یه اصطلاحی هست میگن گاهی هدف گذاری مثل پک زدن به یه سیگاره، یعنی در برهه‌ای یه حرفای خیلی شگفت انگیز، خیلی با انگیزه، کل اون مثل دود سیگار کل اون محیط رو، اون اتاق رو پر میکنه، اما در نهایت محو میشه بعد از چند روز. خدا همون چیزیست که برنامه‌های روتین من را به هم میزند تا دنیای من را بزرگتر کند. وقتی درونت یه چیزی داری طلب میکنی، همزمان با این یه ارتعاشی تو دنیاست و بر اساس خواسته تو یک مقاومتی هم پیش میاد، یعنی به همون اندازه که من دارم تلاش میکنم یه واکنش، یه نیروی متضاد در مقابل منم قرار میگیره و دنیا میخواد اصلا سیستم هوشمند دنیا ببینه که تو چقدر مرد این کار هستی، چقدر میخوای پیش بیای.
سلام خدمت همراهان خوب خانه NLP ایران. امروز در خدمتتون هستیم با یه فایل صوتی دیگه در مورد هدف گذاری و افزایش انگیزه. سلام آقای زمانی.
سلام، وقتتون بخیر.
وقت شما هم بخیر. سوال بسیاری از کاربرانمون اینه که وقتی یه هدفی رو مشخص میکنیم چرا بعد از مدتی انگیزمون کم میشه؟
ببینید، بحثی که ما تو هدف گذاری و افزایش انگیزه داریم اولویت سنجی هستش که فرد باید انجام بده. خیلی از آدما رو من میبینم که در اصطلاح دنبال چند تا خرگوش میکنن، یعنی فرد میگه که من همزمان که توی یه کار هستم دوست دارم به کار مورد علاقه‌م هم بپردازم، کنارش درسم بخونم، ورزشم هم داشته باشم، به موسیقیم هم بپردازم و اوقات فراغتم هم داشته باشم. واقعیت اینه که ذهن ما تو هر شرایطی که هستش فقط توانایی متمرکز شدن روی یک مسئله رو داره و وقتی من میام از سهم هدف خودم یا خواسته های خودم روی چیزهای دیگه میذارم، در اصطلاح دارم دنبال چند تا خرگوش میکنم. پس اولین مسئله که تو هدف گذاری ما باید بهش خیلی توجه بکنیم اولویت بندی هستش. یه پیشنهادی که دارم اینه که فرد بگه که من وقتی قراره به سمت یه هدفی برم، بگه که چه چیزی برام از همه چی مهمتره. من وقتی میخوام هدف گذاری بکنم بگم که این هدفم برای کوتاه مدته، این هدفم در راستای سلامتیمه، این هدفم برای روحیم خوبه، این هدفم برای شغلم خوبه، این برای روابطم خوبه، این برای نمیدونم آینده بچه هام خوبه. اینجوری بیان اولویت سنجی بکنن و بگن که توی این بازه یک ساله یا سه ساله مهمترین چیزی که من باید بهش برسم چه چیزی هست، و اتومات وقتی میاد این کار انجام میده عملا چند تا هدف دیگه که حاشیه‌ای هستن از بین میره دیگه. وقتی میگه من فقط برنامه‌م اینه که برای دو سال آینده فقط رو روابطم یا خانوادم متمرکز بشم، دیگه بحث راه اندازی یک کار جدید، بحث ورزش، بحث مثلا کار کردن رو خودش شاید یه ذره کمتر بشه. نمیگم اینا رو کامل بذاریم کنارا، اینا یه ذره تو حاشیه میره و اولویتش این میشه که فقط بپردازه به بحث خانواده. حالا فرد میخواد یک انتخاب درست داشته باشه، میگه که من میخوام یک نوع هدف گذاری داشته باشم که در نهایت به اون آرامشه، به اون صلح درونیه، به اون حس خوب تو زندگی برسم. و جالبه بهتون بگم تو بحث انگیزه تجربه که من از کوچینگا داشتم اینه که خیلی از افراد یه هدفی تو ذهنشون هست ولی در نهایت پشت اون هدف یه نیت دیگه دارن. مثلا طرف به کار خیلی زیاد میپردازه، به مثلا ورزش خیلی زیاد میپردازه و بعد بهش میگیم که خب ببین تو کار زیاد رو برای چی میخوای؟ میگه برای اینکه پول در بیارم. میگم که پول رو میخوای برای چه چیزی میخوای؟ میگه که میخوام به خانوادم کمک بکنم. میگم خانوادت اگر بهش کمک کنی چه حسی به تو میده؟ میگه که من حس خوب پیدا میکنم. میگم حس خوب رو برای چه چیزی میخوای؟ میگه در نهایت میخوام هممون به آرامش برسیم. میبینی؟ یعنی تو وقتی اینا رو با چرا و چرا هی میری بالاتر، در نهایت به اون هسته اصلی این داستان میرسی. این یکی از تکنیک های کوچینگ هستش که ما ببینیم آقا پس خواسته اصلی من توی این داستان آرامش درونی من هستش. حالا بهش میگیم اگر تو بخوای این آرامش رو با چیز دیگه بهش برسی، آیا درون تو، این باورهای درونی تو، حس درونی تو باهاش سازگاری داره؟ حالت خوب هست؟ مقاومتی درون خودت حس نمی کنی؟ و یه چیزی رو جایگزین نمی کنی و اینجا میبینی اون رفتار منفیش، اون چیزی که روش متمرکز شده، مثل کار زیاد، مثل روابط زیاد، مثل پول خرج کردن زیاد و همه اینها، میبینی کم کم اون میره تو حاشیه یا از بین میره، چون فرد فهمیده همه اینها رو برای آرامش خودش میخواد، برای صلح درونی خودش میخواد. عرضم اینه، ما در ابتدا، پس کاری که از اول من روش صحبت کردم، یه جمع‌بندی توش بکنم، کاری که ما میکنیم اینه که من به جای اینکه چند تا هدف کلی رو دنبالش بخوام برم، یه چیز رو انتخاب بکنم در یه پروسه 3 ماهه، 6 ماه یا 1 ساله. دوم بگم اگر به این رسیدم بعدش قراره چه اتفاقی بیفته. تو بحث کوچینگ این تکنیک بهش میگن تکنیک ایف از، یا ایف دن، اگر بعد از آن. میگه اگر این کار رو انجام بدی دن بعد از آن چه اتفاقی میفته، و فرد دونه دونه این پله ها رو، چرا چرا ها رو همینجوری میره بالا و در نهایت میرسه به اون هسته اصلی که سالها بوده منتظرش بوده. و جالبه، خیلی از آدما میبینی وقتی این تکنیک رو باشون کار میکنیم، اون مسئله که سالها درگیرش بودم و تو جبران افراطی افتاده بودم به وسیله کار زیاد، پول درآوردن زیاد، روابط زیاد، نمیدونم عملهای جراحی زیاد، هر چی که توش ما افراط داریم، افراط تفریط داریم، در نهایت به دنبال جبران افراطی یه مسئله هستیم که در گذشته بوده و الان باهاش کنار نمیایم و اومدیم با این کارها میخوام یه جور گمش بکنیم. تو بحث اعتیاد هم دقیقا همینه، تو یه مسئله داری و میای با اعتیاد، با مواد مخدر، با مشروب، با چیزهای دیگه میخوای مسئله تو گم بکنی. در کوتاه مدت بله این شدنی هستش، گم میشه مسئله، ولی در نهایت باز باید با مقدار و دوز بالاتری بخوای این کار رو انجام بدی و بعد از مدتی میبینی عملا خیلی اتفاقات بعدی برات میفته. پس این مسئله اولمون، قدم اولمون شد اولویت سنجی. دومین مسئله اینه که وقتی من دارم یک هدفی رو مشخص میکنم، اگر هدف مال من باشه، در اصطلاح یعنی با ارزش‌ها و باورها و توانایی درونی من همخونی داشته باشه، من احتمال موندن و موفق شدن توی مسیر برام افزایش پیدا میکنه. یه موقعی هدف مال تو نیست، یعنی هدفی رو انتخاب میکنه، هدف یکی دیگر رو انتخاب میکنه، هدف کسی دیگر رو زیست میکنی، یا اینکه هدف زیست نشده خانوادت رو پیش میبری، خانوادت علاقه داشتن که تو توی رشته خاصی باشی، تو سبک زندگی خاصی باشی، با یه آدم خاصی بخوای ازدواج بکنی و تو همه اینها رو میری طبق خواستهای خانواده یا جامعه یا جاهای دیگه میری جلو، ولی وسط را باز انگیزت رو از دست میدی و اینجا باز از خودت میپرسی که من چه انتخاب اشتباهی کردم که الان وسط راه خیلی انگیزه خوبی ندارم. برای اینکه این مسئله رو بخوایم رفع بکنیم و هدف دیگران رو زیست نکنیم، یه تکنیکی داریم. ببینید جالبه، ما یه موقعهایی اهدافی مد میشه، یه سبک زندگی مد میشه، یه رشته‌های تحصیلی مد میشه که واقعا مده، فقط تو اون موجیه که تو جامعه افتاده. مثلا دوره ما برق شریف خوندن خیلی مد بود، برق قدرت خوندن، عمران خوندن خیلی مد بود، بعد رفت وکالت شد، بعد همه اینا که اشباه شدن اومد رو MBA و یه بعد از لیسانس ما MBA خیلی مد بود. و تو هر برهه ما اینو داریم و خیلی از افراد رو من میدیدم که وارد اینا میشدن، چون با کلاس بود، چون نمیدونم بازار کاری توی مقطعی خوب داشت و در نهایت یه جاهای انگیزشون رو از دست میدادن. برای اینکه از این بحث ما دور بشیم و این مسئله برامون پیش نیاد، من یه سوال کلی از بچه‌ها میپرسم همیشه با کسی که صحبت میکنیم، بهش میگم که ببین میخوای تو یه چیزی انگیزه داشته باشی و واقعا بخوای ببینی که خواسته درونی هست یا نه، فکر بکن خواسته و سبک زندگی الان داری رو و هدفی که انتخاب کردی رو فرض بکن که توی جزیره‌ای هستی و توی اون جزیره هیچ کس نیست. آیا بازم همون سبک زندگی رو ادامه میدی؟ اگه بگه آره، یعنی اینکه واقعا خواسته درونی خودشه، به دیگران اهمیت نمیده، به نظرات دیگران، ارزشایی که تو جامعه مود شده و اینا خیلی اهمیت نمیده، هدف مال خودشه، داره خودش حس خوبی ازش میگیره. اگه بگه نه، یعنی اینکه عوامل مختلفی پیدا شدن تا اینکه این بخواد برای هدف گذاری خودش به نتیجه برسه، و اغلب اینا هم در وسط رو همونطور که خدمتتون گفتم انگیزشون میاد پایین.
بسیار خوب، حالا سوال پیش میاد که عواملی مثل باور، شانس، تقدیر چه تأثیری دارن روی موفقیت یا عدم موفقیت ما؟
ببینید چند تا عامل اصلی داریم، حالا من فقط به یکی دوتاش میپردازم. یه جاهایی آدم ها دوست ندارن که با اژدهای درونی خودشون روبرو بشن و علاقمند هستن که از میانبرها استفاده بکنن. ببین ما اجتناب ناپذیره تو هر مرحله از زندگی، وقتی بخوایم یه کاری رو انجام بدیم، مقاومت‌های درونیمون مثل باورهای منفی که از بچگی بودن، مثل افکار منفیمون، مثل عوامل بیرونی که مثل پدر و مادر و کسای دیگه که میخوان منصرفمون بکنن، مثل نمیدونم رقبا، که هر عواملی میتونه چه بیرونی چه درونی باشه ما رو از مسیرمون دور بکنه. یه جایی هم فرد میندازه گردن خدا، یعنی میگه که من اینجا توی این شرایط خدا نخواست که من بخوام به این هدفم برسم. یه جایی جمله قشنگی میخوندم خیلی جالب بود، میگفت خدا همون چیزیست که برنامه های روتین من را به هم میزند تا دنیای من را بزرگتر کند. خیلی جمله عجیبیه ها، یعنی زمانی که تو توی ذهن خودت یه چیزی رو طلب میکنی، در پس اون وارد یه اتفاق در ظاهر بد میفتی و در اصطلاح سفر زندگی میگن خدا تو رو از بهشتت انداخته بیرون. و امروز داشتم با یکی از بچه ها صحبت میکردم، همین بود، میگفتش که من تو کار پیمانکاری بودم و میخواستم بیام تو حوزه تدریس و اینا، پیمانکاری فضای سبز و این چیزا داشتش، و میگفتش که وقتی طلب کردم که از خدا، خدا یه راهی جلوی پای من بذار و من میخوام یه کاری رو انجام بدم، توی مسیری باشم، دقیقاً بعد از 3-4 ماه اون کارفرمای ما دیگه با ما تمدید نکرد و من از اون کار انداختم بیرون. یعنی تو همیشه وقتی یه چیزی رو طلب میکنی به همان اندازه مواظب این داستان باش و پذیرای این مسئله باش که خداوندم در پس اون برای تو یه چیزی رو مقدر بکنه. و ادامه جمله اینه، پس میگه که خدا همون چیزیست که همه برنامه‌های روتین من رو به هم میزند تا دنیای من رو بزرگتر کند، و من در ابتدای بحران بسیار ناراحت و آشفته هستم، اما وقتی من را به سفر میبرد در انتهای آن شرمنده و متشکر هستم. خیلی حرف عجیبیه. در ابتدا تو شاکی میشی، تو یه چیزی رو طلب کردی، تو یه چیزی رو میخوای، بعد میگی که خدایا اینو برای من جور بکن، اما ماندن در منطقه ام و همزمان پیشرفت کردن، این دوتا با هم دیگه جمع نمیشن و خدا برای تو نشانه هایی میاره، چیزهایی رو در جلوی راه تو قرار میده که از اون روتین زندگی که داشتی از اون چارچوبه بزنی بیرون. بیرون زدن از این یعنی وارد ابهام شدن، وارد ابهام شدن یعنی رفتن تو شرایطی که استیبل نیست، خیلی ثابت نیست و خطرات و ریسکایی توش داره. و بعد از اونه که من یه جاهایی از خدا شاکی میشم، از روند زندگی شاکی میشم، از دیگران شاکی میشم، و در اصطلاح یکی از دوستان شوخی باحالی میکرد، میگفتش که هنوز نجنگیده شهید میشیم. یعنی من هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ جنگی نمیخوام داشته باشم، هیچ کاری نمیخوام بکنم، بهاشو نمیدم، و یه جایی هم شاکی هم که آقا چرا این اتفاق افتاده، و گیم اوور میشم، سریع از این میدون جنگ بیرون میشم. اما میخوام این رو بهتون بگم، در نهایت این جمله آخرش بسیار رو من تأثیر گذاشته که میگه در نهایت، در آخرین کار که میفهمم چه رشدی کردم، شرمنده و سپاسگزار خداوند میشم. این چیزی که من به بچه‌ها توصیه میکنم، کسایی که این فایل صوتی رو دارن میشنون، اینه که اگر تو مسیر میخوای بری، انگیزت رو به عوامل بیرونی خیلی مربوط نکن. تو وقتی درونت یه چیزی داری طلب میکنی، همزمان با این یه ارتعاشی تو دنیاست و بر اساس خواسته تو یک مقاومتی هم پیش میاد، یعنی به همون اندازه که من دارم تلاش میکنم، یه نیروی متضاد در مقابل منم قرار میگیره و دنیا میخواد اصلا سیستم هوشمند دنیا ببینه که تو چقدر مرد این کار هستی، چقدر میخوای پیش بیای. یه حشره ای اسمشو یادم رفته تو زمان تو فصل جفتگیری، این همینجوری میره بالا پرواز میکنه، میره بالا 2 متر 3 متر 4 متر همینجوری تا مثلا 10 متر میره بالا. خب و جفتای این نرایی که میخوان کنار این باشن همینجوری که کنار این هستن توی 2 3 متر 5-6 تاشون میریزن، توی 5-6 متر باز چند تاشون میریزن، در نهایت یه دونه باید با این بمونه توی اون ارتفاع. من همیشه این تشبیه رو تو دنیا میکنم، میگم روند دنیا، مشکلات دنیا، موانعی که در سر راه ما هستن یه جورایی اینجوری میخواد که به تو نشون بده آقا اندازه من تو رشد کردی، تو یکی از من طلب داری میکنی، میگی خدایا من انقدر میخوام رشد بکنم. یه دوتا نشانه، دوتا ریسک، دوتا خطر جلو پات میندازه، دوتا مانع میندازه، میگه ببینم مردش هستی توی این شرایط هم حالت خوب باشه بگی که آقا حتما من یه خیریتی تو این هستش و مثل اون آیه که الخیر و فیما و در هر آنچه که برای من رخ میده خیری نهفته است. میخوام ببینم واقعا وای میستی پای این داستان یا نه. یه شعر جالبی هست، حالا منسوب به مولاناست ولی بسیار بسیار لذت بخشه، آدم وقتی میخونه یه جاهایی با فلسفه رنج وقتی تو آشنا میشی و عاشق رنجات میشی، یه جاهایی میبینی مشکلات اومدن که تو رو تبدیل بکنن به آدم قدرتمندتری. چون واقعا من به این دیدگاه رسیدم که قرار نیست چیزی توی زندگی توی دنیا آسون تر بشه، من باید انسان قدرتمندی بشم، من باید توانمندتر بشم که از پس اینا بخوام بر بیام. این شعر جالب میگه خون به جگر را اثرش میدهند، چون که به خون شد جگرش میدهند، بال و پرش را چو به آتش کشند، بار دیگر بال و پرش میدهند، چشم و دل و گوش و زبانش برند، شعله اینجان به سرش میدهند. که در بیت آخرش میرسه هر که در این بعض مقربتر از جام بلا بیشترش میدهند. ما همزمان بخوایم رشد رو در بهشت بیخبری خودمون و در منطقه امن خودمون تجربه بکنیم، این کار نشدنیه. پس توصیه سوم من توی این بحث و قدم سوم اینه که کسایی که واقعا دوست دارن یه حرکتی، یه کاری رو انجام بدن، با خودشون صادق باشن، بگن به همان اندازه که طلب کردم منتظر ریسک ها و موانعی که توی زندگیم قراره اتفاق بیفتم هستم. میخوام بحثم رو جمع‌بندی بکنم. اینجاشو دارم خیلی دلی میگم با بچه‌هایی که چند ساله با من همراه هستن و من به عنوان مربی در خدمتشون بودم. ببینین من 10 سال سابقه کارمندی داشتم، کارشناسی، سرپرست بخش، جاهای مختلف تو شرکت‌های خودروسازی کار کردم. از موقعی که من تصمیم گرفتم و این انگیزه در من به وجود اومد که وارد کار تدریس و کوچینگ و چیزی که عاشقش هستم بشم، این بود که از موقعی که اینو تصمیم گرفتم واقعا مصائب و مشکلات و باورهای منفی و افکار منفی و ناامیدی و همه اینا سراغ من اومد. اما چیزی که من رو در مسیر نگه داشت این بود که من فکر میکنم که هدفی رو انتخاب کردم که مال منه. و توی این سالها چون من جزء حالا مجموعه ما خدا رو شکر جزء معدود مجموعه‌ای شد که بحث NLP رو، تحلیل رفتار رو در سازمان‌ها در جاهای مختلف خدا رو شکر داریم اجرا می‌کنیم، به یه خوشنامی رسیده، من مقاومت‌های خیلی زیادی رو بعضن از سمت رقبا، اسمشون رقیب که نمیشه گذاشته، آدمایی که خب اخلاقیات رو رعایت نمی‌کنن و دست به هر کاری می‌زنن که تو رو بخوام منصرفت بکنن، مصاحبه‌های مختلف، اینکه بخواد نمیدونم تخریب ها و اینا باشه. ببین من پذیرفتم این داستانو، پذیرفتم که بخشی از مقاومت ها و موانعی که در سر راه پیشرفت من هستش میتونه این رقبا باشه. یعنی فرد جالبه 2 برابر من سن داره، ادعا میکنه که تو فلان کشور بوده، نمیدونم فلان چیزو داره و اینجا به جای اینکه بیاد رقابت سالم با ما داشته باشه میاد ما رو تخریب میکنه، میاد نمیدونم جاهای مختلف سنگ اندازی میکنه تو کار ما، اما هیچ تغییری در روند کار من نداره. میخوام اینو بهتون بگم چه مشکلاتی از این دست جلوی سر راه شما باشه که بعدها وقتی پیشرفت میکنین یکی از نشانهای پیشرفت شما هست که اینجوری سنگ اندازی جلوی راهتون میکنن، چه اینکه تو یه ترس درونی داشته باشی، یعنی یه جای حالت بد بشه. در هر شرایطی تو باید پذیرای این داستان باشی خیلی مسئله مهمیه. تو پذیرا باشی بگی آقا این کاری که من دارم انجام میدم با تمام وجودم باید بپذیرم و تو مسیر بمونم. و این رو من همیشه به بچه‌ها میگم، میگم ببین شما تو مسیر وقتی دارین میرین کفشای آهنی باید بپوشید. کفش آهنی و آدمی میپوشه که دلش هم یه ذره قرص باشه، یه ذره هم خودش عوامل طبیعی، عواملی که در به صورت طبیعی در دور و بر خودش هستش، اینا رو به رسمیت بشناسه، بگه آقا من تو این مسیر که دارم میرم این مشکلات پیش میاد و من پای همه اینا وامیستم، این هدف مال منه. دارم بحثای معرفتی رو شاید میگم، یه ذره اینجا رو دلی میگم. ببین تو قرار باشه اگه انگیزت رو تو مسیر حفظ بکنی این دو سه تا عامل رو باید رعایت بکنی، یه جاهایی باید اینا رو تو زندگیت انجام بدی، به صورت عملی انجام بدی. یعنی وقتی ما برای بچه ها صحبت میکنیم یا میگیم که آقا بهش مشاوره میدیم، میگیم فلان کارو انجام بده، میگه باشه من از فردا انگیزه میگیرم که این کارو انجام بدم، من میرم و موفق میشم. بعد دو هفته دیگه وقتی ازش پیگیری میکنیم بهش میگم که ببین این کار رو انجام دادی، این تمرین رو انجام دادی، این مثلا این کاری که قرار بود از منطقه امنت بیای بیرون این کار رو انجام دادی، میگه که ببین رفتم ولی اینجوری شد، رفتم ولی خیلی سخت بود. خب ببین وقتی تو هنوز نمیتونی بهای این داستان رو بدی، مثل اون مسئله دیگه، هم میگه که همه ما دوست داریم بهشت بریم اما کسی حاضر نیست که بمیره. یعنی همین الان من تضمین بکنم که شما میخوای بری بهشت ولی شرطش این باشه که همین الان بمیری، هیچ کس این کارو نمیکنه. پس این مردنه، این کبود شدگیه، این رنجی که در ابتدا ما باید تحملش بکنیم، همه این مسائل رو یه جایی باید به جون و دل بخریم دیگه، بگیم که من توی این مسیر هستم و بهاش رو هم میدم. بحثم رو جمع‌بندی بکنم، این چیزی که ما امروز دربارش صحبت کردیم یکی از بحث‌های استراتژیک توی بحث انگیزه است که من هم تو بحث سازمانی میگم هم تو کوچینگ‌های فردی میگم. هر کسی که قرار دنبال انگیزه باشه باید به عوامل درونی خودش توجه بکنه، نه اتفاقاتی که در بیرونش میفته، چون در اتفاقاتی که در بیرون از ما میفته خیلی در حیطه اختیار ما نیستش. من موقعی میتونم بگم که اینا رو تحت کنترل دارم که اینا درون من تأثیر خاصی نداشته باشن.
برای بحث آخرمون، آیا تکنیکی پیشنهاد میکنین که برای افزایش انگیزه بتونیم ازش استفاده ببریم؟
ببینید موقعی انگیزه ما در میانه راه کاهش پیدا میکنه که من با هدف گذاری احساسی یه هدفی رو انتخاب کرده باشم. هدف گذاری احساسی یعنی چی؟ من توی جمعی قرار میگیرم، بعد یه آدمی رو میبینم که خیلی خوب زبان انگلیسی صحبت میکنه، خیلی خوب ساز میزنه، خیلی خوب سخنرانی میکنه و توی این لحظه در اصطلاح جوگیر میشم، یه حالت احساسی رخ میده و میگم که منم باید مثل این آدم باشم. یعنی از فردا پس فردا دیگه من همه کار و زندگی اون ول میکنم، بعد میرم دنبال این که بخوام زبان رو یاد بگیرم، مثل اون برم کلاس ساز یا نمیدونم هر چیزی. و اون هدفه چون مال من نیست، در میانه راه چه اتفاقی میفته؟ باز من وقتی سرد میشم، یه ذره از شور و شوق من کاسته میشه، باز برمیگردم به همون منطقه اول خودم دیگه. و اتفاق جالبی که میفته، اصطلاحی هست میگن گاهی هدف گذاری مثل پک زدن به یه سیگاره. یعنی در برهه‌ای یه حرفای خیلی شگفت انگیز، خیلی با انگیزه، کل اون مثل دود سیگار کل اون محیط رو، اون اتاق رو پر میکنه، اما در نهایت محو میشه بعد از چند روز. خب دقیقا این حرف ها این شکلی هست. یعنی وقتی من یه هدف گذاری احساسی دارم، در نهایت وقتی انگیزم کاهش پیدا میکنه دیگه خیلی حس ندارم به سمت اون برم. پس موقعی که شما دارید درباره یه هدف صحبت میکنید، ببینید که پشت اون چه عواملی هست. این چیزیه که سالهاست تو دنبالش هستی. اگه بچه ها میخوان خیلی دقیق تر روی این کار بکنن، یه کارگاه رسالت فردی من دارم توی سایت خانه NLP ایران tehran nlp.com، میتونن اون رو حتما ببینن. توی اون بهش گفتیم که آقا زمانی که شما دارین یه هدفی رو پیش میبریم چند تا عامل داره. یکی این که ببینید در راستای رسالت و ارزش‌های فردی شما هست یا نه. رسالت یعنی چی؟ یعنی اینکه چه اثری من از خودم توی دنیا میخوام به جا بذارم، مأموریت هویت من توی دنیا چی هست، به واسطه من توی دنیا قراره چه اتفاقی بیفته یا چه سودی به دیگران برسونم. پس این چیزی هستش که ما روش کار میکنیم و وقتی تو رسالتت رو پیدا کردی، آدمی میشی که معنا برای زندگی داری، یعنی برای هر روز خودت در راستای اون مأموریتی که تو دنیا داری یه معنایی نهفته است که میری که اون معنا رو توی زندگیت ملاقات بکنی. ولی کسی که هدف گذاری احساسی داره خیلی موقع ها این معنا رو از دست میده، چون یه برهه حالش خوبه با اون، یه برهه موده، یه برهه به واسطه اون دیده میشه، اما وقتی که یه ذره از این تب و تابش میفته میبینه که نه، باز برمیگره به همون نقطه قبلی خودش و بازم روی شاخه دیگه، از این شاخه به اون شاخه میپره و در نهایت یه آدم سطحی میشه. یعنی کسی که یه اصطلاح جالبی من شنیده بودم، میگفت ما ایرانی‌ها، مثلا ما ایرانی‌ها شهوت یادگیری خیلی زیادی داریم، یعنی دوست داریم که همه چیز رو در کنار همدیگه داشته باشیم، همه چیز رو یاد بگیریم، از هر چیزی یه ناخونکی بزنیم، یه مقدار توش عمیق بشیم و در نهایت توش یه حرفی برای گفتن داشته باشیم. اما وقتی موقع عمل میرسه، اینکه بخوایم توی اون عمیق بشیم و توی زندگی خودمون و دیگران نمودش رو ببینیم، میبینیم که عملا کار خاصی توش انجام نمیدیم، فقط اینکه تا یه حدی توی اون کار کردیم. پس اینجا یه ذره این ولع خودمون رو کنترل بکنیم و بریم دنبال چیزهایی که واقعا انگیزه ما رو افزایش میدن، چیزهایی که توی زندگیمون سالهاست به دنبالش هستیم و میدونیم که واقعا اون هدف مال ماست. شاید خیلی شیک هم نباشه، خیلی بحث درآمدی و اینا هم توش نباشه، نمیدونم، هر چیزی میتونه باشه، اما این مهم اینه که تو حالت باش خوب باشه، چون روزای سخت قراره توی هر هدفی برسه. در اصطلاح میگن که تو هر کاری یه دره ناامیدی داریم، یعنی اگه به صورت نمودار شما بخوای ببینی، در ابتدا این نمودار به سمت بالاست، ولی بعد از یه مدت نمودار میاد پایین و تو در اصطلاح میفتی تو دره ناامیدی. خیلی از آدما تو دره ناامیدی این هدفشون رو ول میکنن و وقتی تو در ناامیدی رو ردش میکنی، کم کم باز شیوه داره میره به سمت بالا و تو توی مسیر میمونی، یعنی امیدت رو حفظ میکنی، میبینی در نهایت میتونی به مدارج بالاتر برسی، میتونی به موفقیت های بیشتر برسی. خیلی از آدم ها اون نقطه، اون پوینتی که بر میگردن سر منطقه اول خودشون، اون در ناامیدی است. میخوام این تضمین رو بهتون بدم، موقعی که بر اساس رسالت فردی خودتون بری، بر موقعی که واقعا اون هدف مال خودتون باشه، به راحتی از دره ناامیدی رد میشید.
خیلی متشکرم از صحبتاتون، استفاده کامل رو بردیم.
خواهش می‌کنم، امیدوارم که دوستانی هم که این فایل رو شنیدن، البته این قسمت اوله، قسمت‌های دیگه مونده، در جلسات بعد به هدف و رسالت و چیزای دیگه هم می‌خوایم بپردازیم، امیدوارم که برای اونها هم مثمر ثمر بوده باشه.
بازم تشکر می‌کنم. خدا نگهدار.